بسم الله الرحمن الرحیم. تمهید الا لمسألة تكوين مفهوم فلسفي عام من العالم مركزا رئيسيا في العقل البشري منذ حاملة الإنسانية تحديد علاقاتها بالعالم الموضوعي وارتباطها به ولسنا نحاول في دراستنا هذه أن نعرف للمسألة في سيرها الفلسفي والديني والعلمي وتطورها على مر الزمن منذ آمالها البعيدة وإنما نستهدف أن نعرض المفاهيم الأساسية في الحقل الفلسفي الحديث لنحدد موقفنا منها. في فرمانت این که اصلا پیدایش عالم چجور هست و درک فلسفی ما نسبت به عالم باید چجور باشه، این موضوعی است که از بسیار زمانهای قدیم مورد بحث بوده که آیا عالم هستی از نظر فلسفی و عقلی چجور باید تفسیر بشه؟ و می توان گفت که از ابتدای پیدایش انسان در روی زمین این مسئله براش مطرح بوده. حالا ما در صدد نیستیم که تاریخ این را بررسی کنیم که از نظر علمی یا از نظر دینی یا از نظر فلسفی این مسئله به چه صورتهایی مطرح شده و چه تطورات و تحولاتی پیدا کرده، ولی به طور کلی میتونیم بگیم که مسئله ایست بسیار عرض کنم سابقه دار و قدیم. به طور کلی درباره جهان شناسی و جهان بینی دو نوع درک مختلف وجود دارد. یکی درکی که از قدیم مال سوفسطایی ها بوده و بعد مال ایدئالیست ها و اون این است که اصالت مال فکر و ذهن انسان. ما اون چرا که از عالم درک می کنیم و تأثیر و تأثیراتی که می یابیم و پدیده هایی که درک می کنیم، همه اینها برگشتش به ذهن خود ماست و قائم به روح ماست. اگر روح ما نبود، اگر درک ما نبود، هیچ چیز وجود ندارد. این یک طرز فکر است. در مقابلش طرز فکر دیگری است که میگن نه، عالم صرف نظر از ذهن ما وجود خارجی داره و اگر ما هم نبودیم و ذهن و فکر و روح ما هم نبود، باز عالمی بود و حقیقتی داشت. پس یک مسئله کلی این است که آیا باید جهان بینی و جهان شناسی بر اساس ایدئالیسم باشه یا بر اساس رئالیسم. در اینجا اگر قائل شدیم به اینکه عالمی ماورای ذهن ما وجود دارد، اون وقت بعد مسئله دیگری مطرحه و اون این است که این عالمی که وجود داره، چه روح ما، چه روح‌های دیگری و چه موادی که در این عالم هست، آیا سلسله تأثیر و تأثیراتی که در این عالم پدید میاد و عللی که موجب پیدایش حوادث میشن به یک جایی منتهی میشن که او علت اولا باشه برای عالم، یا اینکه نه، این پدیده های عالم یکی پس از دیگری به وجود میان و به دنبال خودشون پدیده دیگری میارن، نه از ابتدا و نه از انتها حدی نداره. یک سببی که دیگه فوق او سببی نباشد، علتی که دیگه خودش علت نخواسته باشه، چنین چیزی نیست. این مسئله کی مطرح میشه؟ اون وقتی که ما قائل بشیم به این که عالمی برای ذهن ما وجود داره. اون وقت جای این بحث است که بگیم که آیا این پدیده های عالم منتهی میشه به یک علت العلل یا نه. ممکن است در ایدئالیسم به یک صورتی مطرح بشه که آیا خود ذهن ما عرض کنم که علتی داره یا نداره. بعضی از ایدئالیست ها مثل بارکلی قائل به وجود خدا بودند، بعضی نبودند. ولی اگر ما وجود واقعی را قائل شدیم، منظور اینه که لازمش این نیست که حتماً اگر وجود واقعی را پذیرفتیم باید بگیم که در عالم علت اولایی وجود ندارد. پس یه مسئله اساسی این است که آیا عالمی برای ذهن ما وجود دارد یا نه، و بعد از این که قائل شدیم به این که عالمی وجود دارد، اون وقت این مسئله بحث میشه که آیا فقط ماده هست و علتها هم از سنخ ماده هستند و ناچار منتهی به شیء دیگری نمیشند که خودشون علت نخواد. چون علل مادی همه از سنخ هم هستند، همینطور که علت واقع میشن معلول هم واقع میشن. آیا یه سبب دیگری به قول ایشون یک سبب اعمقی وجود داره یا اینکه وجود نداره؟ همه ایشون در این مسئله اینه که روشن کنند که واقعیت و قائل شدن به رئالیسم منحصر به مادیگی نیست. مسئله مادیگت و الهیت بعد از پذیرفتن رئالیسم هست. یعنی کسانی که قائل شدن به وجود واقعی برای عالم، اون وقت بحث میکنند که آیا خدایی هست یا نیست. نه اینکه اگر ما واقعی شدیم و گفتیم برای ذهن چیزی وجود دارد باید حتما مادی بشیم و قائل شدن به وجود خدا منحصر است به ایدئالیست ها، باید ایدئالیست بشیم تا قائل به وجود خدا بشیم. اگر قائل شدیم به وجود واقعی برای عالم، اون وقت باز نوبت این است که بحث بکنیم که آیا این عالم مادی منتهی میشد به یک موجود غیر مادی که او علت است برای همه یا نه. پس در واقع دو مسئله است اینجا. یه مسئله است که تقسیم میکنه فلاسفه رو به ایدئالیست و رئالیست، و یه مسئله است که تقسیم میکنه اونها را به مادی و الهی. و اینجور نیست که این دوتا مسئله مترادف و متلازم باشن که هر کس ایدئالیست قائل به وجود خداست، هر کس رئالیست هست منکر وجود خداست. این ربطی به هم نداره. اون یه مسئله دیگری است، این مسئله دیگری. به جای بحث بعد از اثبات رئالیسم باقی است که آیا خدایی وجود داره ورای این عالم ماده یا نه. مسئله ایجاد یک مفهوم فلسفی کلی درباره عالم، این مفهوم فلسفی کلی میفرمایند به خاطر اینه که درباره عالم یه وقت درباره پدیده های خاص بحث میکنیم. فرض فرمایید که زمین چطور پیدا شده، آسمان چجور پیدا شده، بشر چجور پیدا شده، حیوان وجود زنده مثلا روی زمین چجور پیدا شده. اینها بحث فلسفی نیست، بحث های علمی است. یه وقت هست نه، اصلا به طور کلی درباره همه عالم میخوایم بگیم هستی چیست؟ آیا هستی هستی مادی است یا هستی مجرد؟ آیا ذهن است یا ورای ذهن هم چیزی هست؟ این بحث بحث فلسفی است. ما اگر بخوایم یک دید کلی داشته باشیم از عالم، نه یک درک خاصی راجع به یک مسئله خاصی، یک پدیده خاصی، یک بینش کلی درباره جهان اگر بخوایم داشته باشیم، این یا باید ایدئالیست باشیم یا باید رئالیست باشیم. مثلا در حیوان شناسی جای بحث ایدئالیسم و رئالیسم نیست. یک پدیده خاصی هست میخوان علالش رو پیدا کنن. حالا خواه شما ایدئالیست باشید خواه رئالیست باشید، ایدئالیست میگه همه این پدیده هایی که هست با علالش در ذهن موجود است، رئالیست میگه در خارج موجود است. این جای بحث فلسفی نیست. اما اگر بخوایم دید کلی درباره عالم داشته باشیم، اینجا مسائلی مطرح میشه. آیا این عالم قائم به ذات هست یا اینکه قائم به غیر است؟ یعنی خدا میخواد یا نمیخواد؟ این یک بحث کلی فلسفی است، مربوطی به یک پدیده خاصی، به یک علم خاصی نیست. پس ایجاد یک بینش کلی درباره عالم، این یک مرکز اساسی در عقل انسان دارد. یعنی عقل انسان همیشه خواستار این بوده که چنین دیدی درباره جهان پیدا کند. از اون روزی که انسانیت کوشش کرده است که روابط خودش را با عالم خارجی مشخص کنه، وقتی خواسته بفهمه که با خارج باید چه جور تماس بگیره، از همون وقت به فکر افتاده که درک بکنه، یک درک کلی درباره جهان داشته باشه. و لسنا نهاده فی دراست نهاده، ما در این بررسیمون فعلا نمیخوایم تاریخی برای مسئله معین کنیم در سیر فلسفیش. بسید یعنی آیا خارجی هست یا نیست؟ یا آیا خارجی هست یا نیست؟ آیا ما اینکه خیال میکنیم واقعیتی داره و باید روابطمون با عالم تنظیم کنیم، ببین اصلا واقعیتی هست یا نیست؟ فعلا در صدد این نیستیم ما تاریخ برای مسئله از نظر سیر فلسفی و دینی و علمی معین کنیم و تطوراتی که این مسئله پیدا کرده است در طول زمان از زمانهای خیلی دور. پس هدف ما چیه؟ و انما نستهدف، فعلا هدف ما این است که بیان کنیم اون مفهومهای اساسی، اون دیدهای کلی را در زمینه فلسفه جدید. لنحدد موقفنا منها. ببینیم موقعیت ما در مقابل این بینش ها چیه. و ما و المفهوم الذي يجب ان تتبلور نظرتنا العامه على ذوئه، اون مفهومی، اون بینشی، اون بینش فلسفی که باید نظریه کلی ما در پرتو اون مفهوم شکل بگیرد، اون چیه؟ و یرتکز مبدأنا فی الحیات علی اساسه، اصول زندگی ما باید مبتنی بر او باشه. مرد مسئلتنا هاده الی مسئلتین، این مسئله در واقع به دو مسئله بازگشت میکنه، یکی مسئله ایدالیسم و ریالیسم و یکی مسئله مادیت و الهیت. ففی المسئله الاولا یعرض السؤال علی الوجه التالی، در مسئله اول مسئله اینجور مطرح میشه، ان هذه الكائنات التي تشکل منها العالم، این موجوداتی که عالم ازش تشکیل میشه، هل هي حقائق موجوده به صورت مستقله عن الشعور والادراک، او انها ليست الا الوانا من تفکیرنا و تصورنا، آیا اینها وجود مستقلی دارند یا نه انواعی از تصورات ما هستند. به معنا ان الفکر او الادراک هو الحقیقه، اون چه حقیقت دارد و اصالت دارد خود فکر است، و کل شیء یرجع فی نهایت المطاف الى تصورات ذهنیه، سایر اشیا که میگیم حقایقی دارند آخر سر میرسه باز به فکر. فاذا اسقطنا الشعور او الانا فان الواقع كله يزول، اگر ادراک یا این من این را از بین ببریم، از حساب ثابت کنیم، دیگه چیزی برای عالم نمیمونه. فهادان تقدیران علم است، این دو فرض است برای این مسئله. ولی اجابت به تقدیر الاول تلخص الفلسفه الواقعیه، اگر فرض اول را جواب دادیم، اون را جواب قرار دادیم، این میشه ملخص فلسفه ریالیسم یا مفهوم واقعی جهان. جواب به تقدیر دوم، اگر فرض دوم را جواب بدیم، هی التي تقدم المفهوم المثالي للعالم، اون جوابی است که مفهوم مثالی و ایدئالیستی را پیشنهاد میکنه. این مسئله اول. و فی المسئله ثانیه یوضع السؤال علی ضوء الفلسفه الواقعیه هکذا، بعد از اینکه ما ریالیست شدیم و گفتیم واقعیتی وجود دارد، اون وقت مسئله به این صورت مطرح میشه، اذا کنا نؤمن به واقع موضوعی للعالم فهل نقف فی الواقعیه علی حدود المادت المحسوسه، اگر ما ایمان آوردیم به وجود واقعیت، آیا باید توقف کنیم بر حدود ماده محسوس و بگیم فقط همین ماده هست که واقعیت دارد؟ فتکون هی السبب العام لجمیع ظواهر الوجود، پس ماده علت کلی برای همه پدیده هاست، یعنی همه اینها منتهی میشه به ماده و از ماده فراتر نمیره. به ما فی هم ظواهر شعور و الادراک، همه پدیده ها که میگیم یعنی ادراک و شعور هم توش هست، که علت پیدایش ماده این شعور و ادراک هم باید بگیم خود ماده هست، چیز دیگری نیست. آیا اینجور بگیم او نتخطاها الى سبب اعمق، یا نه از ماده فراتر بریم و برسیم به یک علت عمیق‌تر، الى سبب ابدی ولا نهایی، به یک سببی که ازلا و ابدا موجود است و نهایتی ندارد، به صفت المبدا اساسی لما ندرکه من العالم، به عنوان این که اون موجود ازلی و لا نهایی او از مبدا اساسی برای همه اون چرا که از عالم درک می کنیم هست. عالم به کلا مجاله، هم میدان ماده و هم میدان روح، هر دو اینها منتهی میشه به خدا، نه اینکه فقط بگیم مادیات منتهی میشه به خدا یا بگیم فقط روح منتهی میشه به خدا. عالم چه جهت مادیش، چه جهت روحی و معنویش، همه اینها منتهی میشه به یک علتی که او فوق ماده است. اینم مسئله دوم. و بذلك یوجد فی الحقل الفلسفی للواقعیه مفهومان، بنابراین در زمینه فلسفی برای مفهوم ریالیسم دو روش پیدا میشه، دو جور ما ریالیسم داریم. یعتبر احدهما ان الماده هی القاعده الاساسیه للوجود، یکی از این مفهوم ها اینجور فرض میکنه که ماده اساس برای پیدایش عالم است. و هو المفهوم الواقعی المادی، این میشه یک بینش رئالیستی مادی. و یتخطى الآخر المادت، مفهوم دیگر رئالیستی از ماده تجاوز میکند و میرسد به سببی که اون سبب هم بالاتر از طبیعت است هم بالاتر از روح. نه اینکه وقتی گفتیم از طبیعت بالاتر است یعنی روحی است مثل سایر ارواح، نه، هم ارواح و هم موجودات طبیعی همه معلول او هستند. و هو المفهوم الواقعی للالهی، این میشه مفهوم رئالیستی الهی. فبین یدینا اذن مفاهیم سلاسل العالم، بنابراین ما میتونیم بگیم که سه جور جهانشناسی داریم: جهانشناسی ایدئالیستی، رئالیستی مادی، رئالیستی الهی. بله، اینو شد دیگر چون محل بحثی نبوده، کسی طرفدار ایدئالیست نیست که حالا باش بحث کنیم. منظورمون مارکسیست ها هستن، این که اونها دیگه تقسیم نکردن، ولی اونم میشه گفت که ایدئالیست هم دو قسم میشه. و قد یعبر عن المثالیه به روحیه، اینم باید توجه داشته باشیم. گاهی ایدئالیست اون لوازم نیست، خودشون ادعاشون نیست. گاهی آدم یه حرفی میزنه یه لازمه ای داره، خودش ملتزم نیست به اون لازمه، توجه نداره که این لازمه حرفشه. این یکی از اشکالاتی است که ما به مکتب مادی داشتیم. شما از یه طرف مادی هستید، از یه طرف اینجور میگی، لازمه این حرفتون اینه که برگشتش بشه به یک نوع ایدئالیسم. گاهی از ایدئالیسم تعبیر به روحیت میشه، اینا رو میگن روحیگین، ایدئالیست ها رو بهشون میگن روحیگین. نظرن الى اعتبار روح، که اینا معتقد هستن به وجود روح. اول انا، اول شعور، الاساس الاول للوجود، اینها روح را یا انا را یا شعور را اساس اولی برای وجود به حساب میارن. انا اینجا معنای کلی داره، منظور ضمیر نیست. نظرن الى اعتبار روح اول انا اول شعور الاساس الان تصحیح و اخطاء. این مقدمه را ذکر کردن برای این که یک مغالطه ای که مادیین دارن اون را روشن کنند. اینا همچین وانمود میکنن که اگر یک کسی رئالیست شد باید قائل بشه به این که ماده اصیل است و خدایی نیست. بله بله، مصداقش یکیه برای تفسیر توضیح. بله، یکی از مغالطات این هاست که با همچین وانمود میکنند رئالیسم مسابق است با مادیت. ایشون مقدمه رو چیندن داره این که روشن بشه که اینجوری نیست مسئله. تصحیح و اخطاء، چند تا خطاهایی در اینجا واقع شده برای مارکسی ها، میخوایم اینجا روشن کنیم. الا هذا الضوء، در پرتو اون مقدمه‌ای که قبلا ذکر کردیم، یجب ان نصحح عده اخطاء وقع فيها بعض الكتاب المحدثين، بعضی از این نویسندگان جدید اشتباهاتی رو مبتلا مرتکب شدن، میخوام اینا رو روشن کنم. اول، محاولت اعتبار الصراع بین الالهیه و الماديه مظهرا من مظاهر التعارض بين المثاليه والواقعيه. اول کوشش کردند که اختلاف بین الهیت و مادیت را یکی از مظاهر اختلاف بین ایدئالیسم و رئالیسم به حساب بیارن. فلم یفصلوا بین المسألتین اللتین قدمناهما، این دو مسئله ای که ما از هم دیگه جدا کردیم اینا رو از هم نتونستن جدا کنن. و زعموا ان المفهوم الفلسفی للعالم احد و امرین، گفتن جهان شناسی دو جوره، اما المفهوم المثالی و اما المفهوم المادی. فتفسیر العالم لا يمكن ان يقبل سوا وجهين اثنين، اگر خواستیم به عالم رو تفسیر کنیم باید یکی از این دو صورت تفسیر کنیم، یا مادی بشیم، اگر مادی نشدیم دیگه ایدئالیسمه. فاذا فسرت العالم تفسیرا تصوریا خالصا و آمنت به ان التصور اول انا هو الینبوع الاساسی فانت مثالی، اگر عالم رو اینجور تفسیر کردی، تفسیر تصوری خالص، یعنی معتقد شدی به اینکه تصور یا من سرچشمه اساسی عالم است، در این صورت ایدئالیست هستی. و اذا اردت ان ترفض المثالیت و ذاتیه، اگر خواستی ایدئالیست نباشی و نگی که مدرکات ما تابع ذات مفکر هست و تؤمن به واقع این موضوع مستقل عن الانا، اگر خواستی اعتقاد پیدا کنی به اینکه واقعیتی مستقل از من وجود دارد، فلیس علیک الا ان تاخذ بالمفهوم المادی للعالم، چاره ای نداری جز این که مفهوم مادی را بپذیری. و تعتقد ان المادت هی المبدأ الاول، و معتقد بشی که اساس پیدایش جهان ماده است و این که فکر و شعور نیست جز انعکاسی از ماده و یک درجه خاصی از تطور ماده. و هذا لا یتفق مع الواقع مطلقا، این کوششی که کردن با واقعیت مطلقا وفق نمیده، مثلا اینجوری نیست. اتفاقا همینجور میگن ایشون. فإن الواقعیه لیس وقفا علی المفهوم المادی، رئالیسم وقف مفهوم مادی نیست. کما ان المثالیت او الذاتیه لیست هی الشیء الوحید الذی یعارض المفهوم المادی، تنها چیزی که با مادیین می جنگه ایدئالیسم نیست، نه ما هم با مادیین می جنگیم با اینکه رئالیستیم. و یقف امامه علی الصعید الفلسفی، در زمینه فلسفی. بله ذاتیت از کردم، ذاتیت اصطلاحی است که میگیم همه مدرکات ما تابع ذات مدرک است، مربوط به خارج نیست، همون نسبیت ذاتی که میگفتیم. اینا اصطلاحات خارجیش روشنه، ما وقتی تعبیر عربی یا فارسی ترجمه میشه مبهم میشه. اونا میگن سابجکتیو در مقابل موضوعی که ابجکتیو. تنها مفهومی که در مقابل مفهوم مادی می ایستد در زمینه فلسفی ایدئالیسم نیست، بلکه مفهوم الهی هم هست. بل یوجد مفهوم آخر للواقعیه، مفهوم دیگری برای ایدئالیسم هست که اون عبارت هست از مفهوم رئالیسم الهی، که معتقد است به این که عالمی ورای طبیعت وجود دارد. معذرت میخوام، عالم و طبیعت وجود واقعی دارد و روح و ماده هر دو بازگشت میکند به سببی علتی عمیق‌تر از اون دوتا که عبارت باشه از خودم. این یه اشتباه. پس توجه داشته باشید که رئالیسم مساوق و مرادف با مادیت نیست. الثانی متهم به بعض الکتاب المفهوم الالهی من انه یجمد مبدا الالیه فی دنیا الطبیعه، علمیه هست غلط، و یلغی قوانینها و نوامیس علتی یکتشفها العلم و تزداد وضوحا یوما بعد یوم، فهو فی زعمهم یربط کل واحده و کل وجود بالمبدا الالهی. بعض از اشتباهاتی که این مارکسیست ها کردن، از اشتباهات عمدی، این است که الهیین را میگن اینا منکر قانون علیت هستن، برای اینکه ما که تابع فنچی مکتب رئالیسم هستیم، رئالیسم دیالکتیکی، معتقدیم به این که پدیده های عالم هر کدوم یه علتی داره. بارون بی جهت نمیباره، باید ابری بیوشه، هر بی جهت پیدا نمیشه، خورشید باید بیفته به دریا، بخاری بلند بیشه. ولی این الهیون اینجور نیستن، هر چی میگه چرا اینجور شده، میگه خدا. پس علت را، قانون علیت، رابطه علیت و معلول را اینا منکر هستن. یکی از اشتباهاتی است که، یعنی از تهمت هایی است که اینا به مکتب الهی میزن. بنابراین دیگه علم جا نداره، هر علمی شما میخواد بحث بکنید، قوانین فیزیک میخواد بحث بکنید، کشف بکنید، جا نداره. هر پدیده فیزیکی چرا اینجور شده، خدا کرده، دیگه علت نمیخواد، چرا نداره. بنابراین تمام علوم رو باید شست و ریخت و دریا اگر کسی بخواد الهی باشه. پس این هم که دروغه، میدونیم که این صحیح نیست مطلب، پس ناچار باید وجود خدا را انکار کنیم. میفرمان این هم از تهمت هاست، برای اینکه کسانی که قائل هستند به وجود خدا نمیگن که علت بلاواسطه هر پدیده خداست و رابطه بین یک پدیده را با پدیده دیگه انکار کنند، بگن علیت بین اینا وجود نداره. نه خیلی، اینا معتقد هستن عیناً مثل مادی ها در اینکه هر معلولی علتی میخواد و بین اونا رابطه خاصی باید باشه. منتها میگن سلسله علل منتهی میشود به موجودی که او دیگه علت میخواد. حرارت میگن از آتش به وجود میاد، از یخ به وجود نمیاد. آتش هم از یه چیز دیگه باید بیاد، فلسفه میگه از زغال، از نفت باید به وجود بیاد. نفت و زغال هم یه علت دیگری میخواد، از چوب و از درخت مثلا، یا از فرض کنید که معدن باید استخراج بشه، اونم یه علتی داشته. و همینطور فقط چیزی که اینا اضافه دارن اینه که اینها پا از ماده فراتر نمیگذارن، میگن هر چه هست و نیست در همین عالم ماده است. اونها میگن نهایت متاع به تعبیر ایشون منتهی میشود به خدا و اوز که سرنوشته همه نظام علت و معلول رو به دست داره. فرق ما با اونها اینه، نه اینکه ما منکر علیت باشیم.
تقریبا ارائه منکر علیت ذاتی اشیاء هستن، ولی
اونها
منکر
علیت
ذاتی اشیاء نیستن.
این را انشاءالله بحث علیت مفصل میاد اونجا بحث میکنیم این کار علیت ذاتی یعنی چی، یا مثلا بعضی الهیین منکر علیت هستن، اشاعره چی میگن، از این چیزا بعد شد بحثش. اجمالا ما که ما حالا شما اسم شرک بذارید، ما الهی هستیم، قائل هم هستیم که قانون علیت هست و سلسله علل منتهی میشه به خدا. در این جهت که میگیم این معلول این علت هست، این تأثیر میذاره. شما میگید آتش تأثیر میکنه در ایجاد حرارت، ما
میگیم
بله، نه ما میگیم علت دیگری است. اونها مثلا وقتی میگن فرض فرمایید که آتش همه جا حرارت ایجاد میکنه، اگر آب بریزه روش تو خاموش میشه، پس یه علت دیگری. خب ما میگیم یه علت دیگری چی رو اینه، اون علت چیه؟ اراده خدا. پس ما یه علت دیگری هم قائلیم، نه اینکه اینایی که اینا میگیم منکرن منکر باشیم، نه میگیم آتش میسوزن، اما ممکن است یه علت دیگری بیا جلو تاثیر اینا بگیره، یا شرطی داشته باشه که شما الان نفهمیدید شرطش باید تحقق پیدا کنه. این جاهایی که میبینید میسوزاره شرطش هست، شما نمیدونید اون شرطش چیه، گاهی اون شرطش تحقق پیدا نمیکنه، نمیسوزه. اون یه حرف دیگری است، اون مادین سرشون نمیشه استقلال عدم استقلال، با اینا نمیشه گفت وجود مستقل لا مستقل، با خیلی از الهیگی نمیشه گفت چرا به اینا، با اینا نمیشه این مسئله مطرح کرد. با اینا باید بگیم آقا این معلول علتی، این از آتش، از حرارت از آتش وجود میده، درست. آتش از چی وجود میده؟ از چوب، من درست ما میده. چوب از چی؟ از درخت. درخت از چی؟ از خاک. خاک از چی بگید؟ اصلش از خورشید زمین جدا شده، بسیار. اگر علم ثابت کرد ما هم اینا کسی منگرش نیست. این باران چطور میشه میاد از ابر، چطور میشه از بخار دریا، دخان دریا چطور میشه از تابش خورشید ما خواهد. میگیم نهایت اون یک دکزی دیگه هست که این عالم رو منظم میکنه، اوست که دریا رو به وجود میاره، اوست که خورشید رو میتابونه به دریا، اوست که باد رو برکت در میاره، اوست که ابر رو برکت در میاره، اوست که باران رو میباراند به این اسباب. پس ما این اسباب رو ممکن نیستیم، یک سبب دیگری فوق اینها قائلیم. از ثانی متهم بهی بعض الکتاب المفهوم الالهی، بعضی از نویسندگان مفهوم درک الهی را، جهان بینی الهی را متهم کردن به این که یجمد و مبدل الیه فی دنیا طبیعت، الهیین اصل الیت را در دنیای طبیعت از کار میندازن، ساکنش میکنن، یعنی اجرا نمیکنن. و یلغی قوانینها و نوامیسها، قوانین علیت و نوامیس طبیعت را الغا می کنند، اون قوانینی که یکتشف و حل علم، روز به روز علم این قوانین را کشف می کند و تزداد و وضوحاً یوما بعد یوم، روز به روز روشنیش بیشتر می شود. فهوه فی زعمهم، مکتب الهی در نظر اینها، یربط کل ظاهرت و کل وجود بالمبدا الالهی، هر پدیده ای را مربوط می کند به خدا، میگه این علت پیدایشش خداست، چیز دیگری نیست. و قد لعب هذا الاتهام دورا فعالا في الفلسفه الماديه، این اتهام نقش مهمی را بازی کرده است در فلسفه مادی. حيث اعتبرت فكره الله هي فكره وضع سبب معقول لما يشاهده الانسان من ظواهر الطبيعه و حوادثها،
سبب المعقول،
سبب المعقول از اینجا هم خیال میکنم که باید سبب معقول
نیست،
نه اون که دیگه علف آرامش رو تونه ظاهره علف آرام نمیخواد اینطور که من میفهمم. اینا میگن که الله را اینجور فکر تصور میکنن، میگن کسانی که قائل به وجود خدا هستن، خدا یعنی این یک سبب معقولی انسان قرار بدهند برای اون ظواهری که از طبیعت مشاهده می کند. یعنی انسان فکر خدا را درست کرده برای این که وقتی میبینه یک پدیده های در عالم به وجود میاد علتشو نمیدونه بگه خدا. پس معتقد شدن به وجود خدا در واقع به خاطر این بوده که خواسته یک سبب معقولی پیدا کند برای حوادث. وقتی ندیده سببی در عالم معتقد شده به این که یه چیزی هست برای این عالم و محاولتاً لتبریر وجودها وقتی خواسته تصحیح کند وجود این حوادث را، از یک طرف وجدانش میگفته معلول بدون علت نمیشه، عقل بدیهی میگه معلول بدون علت نمیشه، علتی هم براش پیدا نکرده نشناخته، گفته یه علتی هست در ماورای طبیعت. فتزول چون که فکر خدا یعنی این، یعنی خدا کسی که علت هست برای پدیده های بی علت، خیال کردن خدا یعنی این، اون وقت نتیجه گرفتن. فتزول الحاجت و الیها تماما هین نستطیع ان نستکشف بالعلم و تجارب العلمیه حقیقت الاسباب. وقتی ما توانستیم حقیقت اسباب را در سایه تجارب علمی بشناسیم، احتیاج به چنین مفهومی دیگه نداریم. انا على تركيز هذا الاتهام ما كانت تلعبه الكنيسه في بدايه النهضه العلميه في اروپا. چیزی که کمک کرده به این تهمت، یعنی میدان داده برای اینکه این تهمت رو به کرسی بنشونن و بچسبونن به الهیین، اون روشی بوده که کلیسا در عهد رنسانس در مقابل دانشمندان بازی کرده. اونا در مقابل گالیله و عرض کنم که کپلر و امثال اینها که مخالفت شدید کردن و محکمه تفتیش عقاید درست کردن و علم را خلاصه تحریم کردن، این کمک کرد به این که اینا بتونن این تهمت رو به اونا بچسبونن و ساعده علی ترکیز حاصل اتهام، کمک کرده است به تثبیت این تهمت اون بازیی که کلیسا در ابتدای نهضت علمی در اروپا داشت، یعنی اون نقش ها من ادوارن بیان برای ما کانت تلعبه هست، اون نقش های پلیدی که کلیسا بازی می کرد در آغاز نهضت علمی اروپا، فی محاربت تطور علمی، این نقش ها را در مقام جنگ با تحولات علمی بازی می کرد و معارضت ما یکشف و العلم من اسرار طبیعه و نوامیسه ها، معارضه میکرد با اینها، میگفت اینها درست است. بل حقیقه ان المفهوم الهی للعالم لا یعنی الاستغناء عن الاسباب. کسی که میگه خدا هست معناش این نیست که اسباب دیگه در کار نیستن. او تمرد علاش امن حقایق العلم صحیح، اگر علم صحیح چیزی را اثبات کرد اینا سرپیچی کنن بگن نه ما زیر بارش نمیریم، بگیم فقط خداست. و انما هو المفهوم الذي يعتبر الله سببا اعمى، جهان بینی الهی عبارت است از اون شناختی که خدا را علت عمیق‌تر و عالی‌تر برای موجودات می‌داند، نه سببی در عرض پدیده‌های سبب‌های طبیعی. و يحتم على تسلسل العلل والاسباب ان يتصاعد، بله اینجا هم تسلل اتفاقا ولی ظاهرا باید تسلسل باشه. و لازم میداند بر سلسله علل و اسباب که بالا برود و برسد به یک قوهی فوق طبیعت و ماده. کلمه فوق هم افتاده تو کتابه شما، الى قوت فوق طبیعت و ماده، یعنی یتساعده، بله دیگه البته در عرض ماده که نیست خدا، علیت خدا برای حرارت که در عرض آتش نیست، خدا آتش را وسیله برای سوزاندن قرار میده، نه اینکه خودش بیاد بسوزونه. خدا که نمیسوزونه، خدا وقتی بخواد جایی را بسوزونه آتش را ایجاد میکنه که بسوزونه، وقتی بخواد انسان را خلق کنه ملک را میفرسته که خلق میکنه، خودش که نمیاد در شکم مثلا مادر، اون ملک واسطه هست. هر چیزی یک اسبابی داره متناسب با خودش هست، هر کاری را بخواد انجام بده از راه اسبابش میکنه، پس او در طول اسباب است نه در عرض اسباب. و به هذا یزول التعارض بینه و بین کل حقیقت علمیت تماما، هیچ معارضه‌ای بین علم و بین مکتب الهی وجود نداره. لأنه يطلق للعلم اوسع مجال لاستكشاف اسرار الطبيعه، برای اینکه مفهوم الهی برای علم وسیع ترین میدان را برای کشف حقایق و نظام طبیعت باز میگذاره. در این حال برای خودش این مقام را حفظ میکند و یحتفظ لنفسهی به تفسیر الهی فی نهایت المطاف. همه علوم هر چرا اثبات کرد میپذیره، میگه آخرش هم خدا این کار را نکرده، خدا این نظام را برقرار کرده. و هو وضع السبب الاعمق فی مبدا اعلا من طبیعت و ماده، میگه سبب عمیق‌تر و عالی‌تر فوق عالم طبیعت و ماده است. فلیست المسئله الالهیه کما یشاء ان یصورها خصومها مسئله اصابع تمتد من وراء الغیب. مسئله الهی وجود خدا اونطور که دشمنان میخوان وانمود کنن اینطور نیست که یک انگشتی از عالم غیب به حرکت در میاد ابر ایجاد میکنه، یا یهو یک گیاهی را ایجاد میکنه، یا انسانی را ایجاد میکنه بدون هیچ رابطه‌ای با عالم طبیعت. اینجوری نیست. مسئله الهی اونطوری که دشمنان میخوان تصویر کنن اینجور نیست که مسئله انگشتانی باشد که از پشت غیب امتداد پیدا میکند. اینجا هم یک سطح تو کتاب شما افتاده. فتقطر الماء فی المضاف الفضاء تقطیرا او تحجب الشمس عنا. فتقطر الماء في الفضاء تقطيرا او تحجب الشمس عنا او تحول بيننا وبين القمر. بله عنا او تحول بیننا و بین القمر، قمرش هست. پس منظور از وجود خدا این نیست که یک انگشتی از پشت پرده غیب در میاد و جلو خورشید را میگیره تا خورشید تاریک بشه و کسوف پیداش کنه، یا اینکه دست میاره جلو ماه و ماه را میگیره تا اینکه ماه خسوف پیدا بکنه. اینجوری نیست. ما هم میگیم خسوف و کسوف عوامل طبیعی داره، پیدایش باران عوامل طبیعی داره، منتها میگیم همه این نظام مجموع اسباب و مسببات مادی اختیارش دست یک موجود دیگری است که او ایجاد میکنه و او میگردونه. بله پس مسئله انگشتانی نیست که از پشت غیب اینها دراز شود و آب را در فضا به صورت قطرات ایجاد کند، یا اینکه خورشید را از ما با محجوب کند در پرده قرار بده که کسوف ایجاد بشه، او تحول بیننا و بین القمر، بین ما و بین ماه فاصله بشه. فیوجد بذالک المطر و الکسوف و الخسوف. فاذا کشف العلم ان اسباب المطر و عوامل تبخیر فیه، وقتی که علم اسباب باران را کشف کرد و عوامل تبخیر باران را به دست آورد، و اذا کشف ان سبب الکسوف، سبب کسوف را کشف کرد، و عرفنا یا عرفنا ان الاجرام السماویه لیست متساویه الابعاد عن الارض، و به ما شناسند این مطلب را که اجرام آسمانی فاصلشون با ما مساوی نیست، همه در یک سطح نیستن، بالا و پایین دارن. وقتی فاصلشون فرق میکنه ممکنه یکی بین ما و بین دیگری حایل بشه. و ان القمر اقرب الیها من الشمس فیتفق ان یمر القمر بین الارض و الشمس. اتفاق میفته که ماه بین در سیر خودش واسطه واقع بشه بین زمین و بین خورشید. فیحجب نورها عنا، ماه نور خورشید را از ما باز بدارد. وقتی علم اینا اثبات کرد، و اذا کشف العلم عن سبب الخسوف، سبب ماه گرفتنم را روشن کرد، و هو وقوع القمر فی ظل الارض، نشان داد که زمین در فضا یک ظل مخروطی دارد، یک سایه‌ای داره، وقتی ماه در این سایه قرار گرفت دیگه نور نداره. الذي يمتد وراءها الى مسافه 900000 میل تقریبا، که این ظل ظل زمین در حدود 900000 میل امتداد داره، یعنی به صورت مخروطی است که رأسش در حدود 900 چیز ارتفاعش در حدود 900000 میل. بله کره وقتی در مقابل یک کره وقتی در مقابل جسم نورانی واقع میشه و اون نورش بیشتر هست از اطراف میاد خواهرهایی به صورت مخلوط داره با تجربه میشه اسمان اقول اذا کملت هادل علوم معلومات لدن انسان درست نمیدونم وقتی این معلومات برای انسان حاصل شد معلوم شد همه اینها یخیل لأولئک المادیین ان المسألة الالهی لم یبقی لها موضوع مادیین خیال میکنن که دیگه پس جایی برای مسئله الهی نمون دیگه خدا میخوان برای چی علت همه چیز معلوم شد و ان الاصابع الغیبیت التي تحجب الشمس او القمر انا عوض عنها العلم به تعلیلات طبیعیه اون انگوش های غیبی که نادان ها معتقد بودن علم به جای اونها تعلیلات طبیعی گذاشت و لیسه ها دا الا لسوء فهم للمسئلت الهیه این نیست جز به خاطر این که مسئله الهی را اینا نفهمیدن و عدم تمییز لموضع سبب الهی من سلسلت الاسباب سبب الهی را جاش نفهمیدن که در سلسله اسباب کجاست خیال کردن در عرض سایر اسباب است یا به جای سایر اسبابه در صورتی که اینطور نیست جای سبب الهی فوق همه اسبابه اینم یه اشتباه وقت هست دیگه یا نه؟ از طالب ان الطابع الروحی غلب على المثالیت والالهیه معن حتی اخذ یبدو ان الروحیه بالمفهوم الالهی هیه به معناها فی المفهوم المثالی و نشد اندالب عدت و اشتباهات می فرمایند که ما دیگه این خب منکر روح هستند و به مستقل از ماده یعنی موجود مجرد قبول ندارند بلکه میگن یکی از خواص ماده است خب اینا را که ایش که نمیگه روحی در مقابل اینها الهیین و ایدئالیست ها را هر دو را گاهی میگند روحی به خاطر اینکه معتقد به وجود روح هستند و مارک روحیت با اینها تناسب داره پس روحیین گاهی میگن منظور الهیینه و گاهی هم ایدئالیست ها چون اینها قائل هستند به وجود روح مستقل از ماده در مقابل چون این اطلاق هم بر مادیین میشه هم بر الهیین میشه هم بر ایدئالیست ها این منشأ اشتباهاتی شده ان الطابع الروحی مارک روحیت هم بر مثالیت و هم بر الهیت میخوره حتی اخذ یبدو حتی این که چنین به نظر میرسد که روحیت در مفهوم الهی همون روحیت هست در مفهوم مثالی و نشأت ان ذالکه عدت و اشتباهاته چند تا اشتباه از اینجا ناشی ذالکه ان روحیه قد تعتبر وصفا لکل من المفهومه هم جهانبینی الهی را و هم ایدئالیستی را توصیف میکنن به روحیت پس در واقع یه مشترک لفظی است که انهو اون وقت گاهی به جای هم استعمال میشه اشتباه این چیز لوازمی که بر مکتب ایدئالیست مترتب میشه نسبت میدن به الهیه ولکننا لا نجیز مطلقا ان یهمل تمییز بین روحیتین ما هیچ وقت اجازه نمیدیم دو نوع روحیت را که گاهی صفت است برای ایدئالیست و گاهی صفت است برای الهیت فرق گذاشته نشه دو جوره بل یجب ان نعرف ان الروحیه فی العرف المثالی یقصد به المجال المقابل للمجال المادی المحسوس ایدئالیست ها وقتی میگن روحیت هستیم منظورشون این است که اصالت با روح و فکر هست و ماده وجود نداره جز به تبع روح یعنی خیالی است قائم به روح این مجال شعور و ادراک و انا اونا که میگن روحی به این مناسبت بهشون میگن فالمفهوم المثالی روحی على اساس انه یفسر کل کائن و کل موجود فی نطاق هذا المجال ایدئالیست رو وقتی بهش میگن روحی به این ملاحظه هست به این مناسبت هست که هر پدیده و هر موجودی را در چارچوبه همین مفهوم یعنی همین موجود شعور و ادراک و انا تفسیر میکنه و یرجع کل حقیقت و کل واقع الی هر حقیقت و هر واقعیتی را برمیگردونه به ادراک فالمجال المادی مرده فی الزعم المثالی الی مجال روحی حتی موجودات مادی را هم اینها بازگشتش را به روح میدونن این در عرف ایدئالیست ها روحیت معناش و اما روحیت مفهوم الهی او العقیدت الالهیه فهیه طریقت للنظر الی الواقع به صورت عامه اگر به الهیین میگن روحی نه به این نظر هست که منکر ماده هستند و میگن مادیات قائم هستند به فکر انسان، بلکه مقصودشون این است وقتی اونها میگن یعنی برای روح هم وجود استقلالی قائلن، اون را پدیده ای نمیدونن. اگر روحیت را مرادف با الهیت گرفتیم یعنی یک نوع دید خاصی که سلسله اسباب را منتهی میدانن به موجودی ورای ما و قائل هستند برای مثلا انسان یا موجودات دیگری به یک جنبه غیر مادی، یک بینش خاصی. پس معنای روحیت که بر الهیین اطلاق میشه به معنای اون روحیتی که به ما ایدالیس ها اطلاق میشه نیست. لا مجالن خاصن مقابلن للمجال المادی، نمیخوان بگن که در مقابل این کسی که قائل بشود به وجود ماده اینا قائل هستن به وجود روح، یعنی به جای ماده قائل به روح بشوند. این تعبیرم یه خود ایهام‌آمیزه، ممکنه اونجا به اشتباه بشه. اینا توجه داشته باشید، منظور این که میگیم مجالی در مقابل مجال ماده یعنی به جای ماده اینا قائل به روح بشن، به جای وجود واقعی ماده قائل به وجود روح بشن، بگن ماده وجود ندارد الا قائم به روح. منظور اینه، ولی خب روح غیر از ماده است. فل الهیت التي تؤمن بسبب المجرد الاعمق، الهیتی که معتقد است به سبب مجرد عالی‌تر، تعتقد به صلت کل ما و موجودون فی المجال العام، میگن هر چه موجود هست در عالم وجود خواه روح باشد خواه ماده روحی باشد یا مادی، همه اینا متصل میشوند به صلت کل ما و موجودون به ذلک سبب العمل، همه ارتباط دارن به اون سبب عالی تر. و ترى ان هذه الصله التي يجب ان يحدد على روحها الموقف العملي والاجتماعي للانسان، و نظر این الهیین این است که این رابطه هست که باید در پرتو او موقعیت عملی و اجتماعی انسان مشخص شود در مقابل اشیاء. یعنی هر انسان وقتی بخواد در هر چیزی تصرف کنه، در روابط اجتماعی خودش، در موجودات دیگه، باید بر اساس اعتقاد به وجود چنین موجودی باشد. فالروحیت فی العرف الالهی اسلوب فی وحف فی فهم الواقع، روحیت در نظر الهیین یک اسلوب خاصی است برای درک واقعیت، ینطبق علی المجال المادی و المجال روحی، که هم بر مجال مادی منطبق میشه و هم بر مجال روحی فوق علل. و یتلخص من العرض السابق ان المفاهیم الفلسفیه عن العالم ثلاثتون، از بررسی که قبلا کردیم به دست اومد که جهانبینی سه قسمه، جهانبینی ایدئالیستی و ریالیستی مادی و ریالیستی الهی. حالا میخوان مادیت را تقسیم کنند به چند نوع، بگن جهانبینی مادی دارای اقسامی و بعد اینها را بررسی کنند. و قد درست نافی نظریت المعرفه المفهوم المثالی به اعتباره مرتبطن به ها کل الارتباط. جهانبینی ایدئالیستی را ما قبلا در نظریه معرفت بحث کردیم، چرا اینجا بحث نمی کنیم؟ چون اون کمال ارتباط با اون مسئله داشت دیگه، تکرار احتیاج نداره که دوباره در مسئله شناخت جهان یا این معرفا رو تکرار کنیم، معلوم شد که شناخت اونها چجور. و استعرضنا اخطاءه، خطاهاشم رو بیان کرد. فلنتناول في هذه المساله دراسه المفهومين الاخرين المادي والالهي، حالا میخوام جهانبینی مادی و جهانبینی الهی رو مطرح بکنیم. یه سرشم بخونم. و فی المفهوم المادی اتجاهان، جهانبینی مادی دو روش داره، یکی از اتجاه عالی اول مکانیکی، یکی روش مکانیکی است ماشینی، یکی اتجاه دیالکتیکی و تناقض که بر اساس تناقضات داخلی میگن پیدا میشه. گاهی هم بهش میگن مادیت دینامیکی، همون دیالکتیکی که مبتنی بر اصل تناقض هست. دینامیکی هم یعنی خودکاره، علت پدیده‌هاش از تو خودش هست، علت خارجی نمیخواد. پس درک دینامیکی یا دیالکتیکی که با تناقض هست این یک روش هست در مقابل مکانیکی. مکانیکی این است که عامل خارجی اثر میکنه، دینامیکی این است که از خودش میجوشه، عاملش در داخل خودش.
سوالی که جواب داشته باشیم، این مقداری بود که امشب میشد صحبت بشه. اگر در آینده وقتی شد تصادفا همدیگه رو ملاقات کردیم، باز زمینه‌های صحبتی آمده، صحبتایی کردیم، شاید بشه بقیه مراحل رو طی